همشهری آوا،
همشهری آوا، روی موج زندگی.
سلام، من فرشاد شیرزادی هستم از همشهری آوا. شما به سومین برنامه تهران گفت گوش میدید. به شما قول دادیم که هر سه شنبه تهران رو از منظر هنرمندان برای شما به تصویر بکشیم. تهران گفت و دیگر برنامه‌های همشهری آوا رو میتونید از وبسایت همشهری آنلاین به نشانی hamshahrianline.ir یا کانال تلگرامی همشهری آندرلاین تیوی و دیگر بسترها و حساب‌های کاربری مؤسسه همشهری در فضای مجازی بشنوید. با ما همراه باشید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم که به ترانه شبهای تهران با صدای محمد نوری، آهنگسازی علی اصغر محتاج، سروده شهرام گلپریان گوش بدید. مهمان این هفته ما عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سراست. کاکایی دفترهای شعر فراوانی داره و این نخستین ترانه های فریدون آسرایی رو در دهه 70 سرود و در محافل ادبی با چند مجموعه شعر جدید اسمش را سر زبان ها انداخت. جناب کاکایی، تهران قدیم و جدید رو چگونه تقسیم بندی میکنه؟
والا قدیم و جدید رو من معمولا تقسیم میکنم به قدیم، دوره ورود به مدرنیته و در واقع پسا قاجار، و تهران جدید رو هم تهران در واقع 1330 به بعد میبینم که توسعه تازه های عمرانی گسترده و اینها. ولی ظاهرا سوال شما ناظر به اینه که تهران دهه 60 رو با تهران دهه 90 مقایسه باید بکنم. علل اصول تاریخ ورود من به تهران سال 1361 بود، دی ماه. به خاطر پذیرش در مرحله دانشسرای تربیت معلم من وارد تهران شدم و با محیط کلان شهر تهران آشنا شدم. البته اقامتم و تحصیلم در شهر ری بود غالبا، اما به جهت ارتباط با محیط‌های ادبی گاهی اوقات سری می‌زدم به تهران.
ترافیک شهری از دهه 60 تا به امروز چه تفاوت‌هایی رو به خودش دیده؟
تهرانی که دهه 60 من دیدم با اتوبوس‌های دو طبقه‌ای که کمابیش تردد می‌کردن، و با توجه به این که محیط زندگی من هم بین شهر ری و تهران بود، خیلی اگرچه آزاردهنده بود ترافیک، اما نه به شکلی که الان وجود داره. معمولا خب محیط پر سر و صدا و پر جنجالی تلقی می‌شد، اما امروز رو با هیچ سالی از تجربه‌های گذشتم نمی‌تونم قیاس بکنم، چون همون ضرب المثل رایج در بین مردم که ارسال مثل شده، ضرب المثل نیست که میگن تهران یک پارکینگ عمومیه. تهران تبدیل به یک پارکینگ عمومی شده به جهت کثرت وسایل نقلیه، تعدد وسایل نقلیه در بین خانواده‌ها. تقریبا هر خانواده‌ای بین 2 تا 3 ماشین در اختیار دارن. هر که میگم مستاقا حدود فکر میکنم 50-60% خانوارهای تهرانی 2 ماشینه باشن، و همین سبب شده که موضوع ترافیک جدیدترین مسئله باشه در مشاهده محیط شهری تهران.
در حوزه گسترش فضاهای فرهنگی تهران در 3 دهه اخیر چگونه بوده؟
در حوزه گسترش فضاهای فرهنگی فرهنگی خوشبختانه سازمان‌های فرهنگی هنری که به کوشش شهرداری‌ها برقرار شده و با بودجه عمرانی تونستن خلأ خیلی از فعالیت‌های فرهنگی رو پر کنن و به حمدالله شاید بشه گفت بیشترین مسئولیت‌هایی که من داشتم و کارهای فرهنگی که انجام دادم در همین محیط‌ها انجام گرفته و تأثیر این محیط‌ها رو در رشد استعدادهای جوان‌ها بسیار دیدم. به نظر من خیلی عقلانی‌تر، خیلی زیباتر و خیلی بهتر از تهران دهه 60.
شما شهرهای کشورهایی رو که پا به اونجا گذاشتید در مقایسه با تهران چگونه میبینید؟
خیلی جاها رفتم برای مقام مقایسه، مثلا از کشورهای آفریقایی بگیر مثل کیپ تاون و جوهانسبورگ و تا پایتخت سودان خارتوم بگیر تا بیروت و دمشق و عرض کنم خدمتتون که پاریس و کشورهای شرق آسیا مثل پاکستان و هند و مالزی و کشورهای در واقع جدا شده از شوروی سابق مثل ترکمنستان و تاجیکستان و ارمنستان. در مقام مقایسه خب تهران به پای کشورهای توسعه یافته‌ای مثل کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای شرق آسیا مثل مالزی هنوز نرسیده، هنوز فرصت هست.
حاجت به اشارات و زبان نیست مترسک، پیداست که در جسم تو جان نیست مترسک. باباد به رقص آمده پیراهنت، اما در عمق وجودت هیجان نیست مترسک. شب‌های زمینی و زمین سفره خالی است، این بی‌هنری نامونشان نیست مترسک. تا صبح در این مزرعه تاراج ملخ بود، چشمان تو حتی نگران نیست مترسک. بعد از تو زمان سطر بلندی است، پایان تو پایان جهان نیست مترسک. این مزرعه آلوده کفتار و کلاغ است، بیدار شو از خواب، زمان نیست مترسک. آنچه می شنیدید شعر مترسک بود، سروده عبدالجبار کاکایی که در مجموعه حبس سکوت منتشر شده. به بخش دوم تهران گفت گوش بدید. مهمان این برنامه ما عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه‌سراست. میدونم که سینما رو به شکل حرفه‌ای دنبال میکنید. کدوم آثار هنری درباره تهران ستایش برانگیز بوده؟
متاسفانه خیلی کم شعر وارد بستر زندگی شهروندی و شهری شده. البته حضور نامحسوسی داره، به خصوص در ترانه ها که بیشتر به زندگی عادی مردم نزدیکه. شما میتونی نظام شهری رو از دل ترانه ها بفهمی، بیرون بکشی. اما به طور مستقل اینی که تهران تبدیل به یک محبوب و یک معشوق بشه و در شعر مطرح بشه، باش گفتگو بشه، اصلا تبدیل به یک مخاطب موهوم بشه و با ابدیه و آثارش با شاعر گفتگو بکنه خیلی کمه. شاید منظومه تهران جناب سپانلو جز به معدود کتابایی است که مستقیم تا میگن تهران میگن کتاب جعفر شهری یا منظومه سپانلو. این نشون میده که زندگی در تهران هنوز این انگیزه رو ایجاد نکرده که مردم بتونن با که هنرمندا بتونن تهران رو مخاطب قرار بدن، باش گفتگو بکنن. این خیلی تأسف آوره. در سینما هم تقریبا میشه گفت متاسفانه وجه رایج بازنمایی زندگی در تهران فقر و بیشتر فیلم ها در مناطق فقیر نشین دهه 60 و 70 ساخته میشه، حتی نه دهه 90. ظاهرا اونجوری که صحنه آرایی میکنن دهه 60 و 70 و این فیلم ها از جهت اینکه مثل فیلم های امریکای لاتین فقر رو بیشتر نمایش میدن، یعنی به تصور جهانی از جامعه عقب افتاده خاورمیانه یا کشورهای در حال توسعه کمک میکنه، بیشتر طرف توجه جوایز ادبی و خوبی وجهی هم هست برای اینکه دی برن تو جشنواره ها جایزه بگیرن، کاری که کارگردانای امریکای لاتین هم میکنن. من فکر میکنم که در این خصوص هم داره اجهاف میشه در حق تهرانی که انصافا وقتی من از پایتخت‌های شرق آسیا یعنی از پاکستان و هند به تهران میام انگار از ده وارد شهر شده باشم. از حیث نظم و نظام و پاکیزگی و زندگی شما لاهور رو مقایسه کنید با تهران یا کراچی رو مقایسه کنید با تهران اصلا قابل قیاس نیست. از حیث زندگی شهری، نظام شهری، نظافت مکانیزه شهری و خیلی مسائل دیگر.
به پایان سومین برنامه تهران گفت میرسیم. ما رو همراهی کنید و نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.